برای زندگی به دقیق اکنونمون برمقام بیاریم. شاید بر پایه نشست و پنج شنبه هم با همین روی کرد یا حداقل یکی از روی کردهاش این باشه. برام توضیح میدین؟
درست میفرمایید. همینطوره. و اتفاقاً یک موضوعی که اگر بخوایم فقط به این مسئله بپردازیم که پرداختن به موضوع کهن چه فایده‌ای برای امروز داره یا کدومی که از مشکلات امروز میتونه حل بکنه، خودش یک بحث خیلی گسترده و طولانی خواهد شد و در عین حال پاسخهای خیلی بدیهی داره که در عین بدیهی بودن به گستردگی میشه راجع بهش سخن گفت که به گمان الان فرصت و مجال کافی برای چنین کاری نیست. اما فقط برای اینکه به برخی از رؤوسش بشه اشاره کرد، کمترین فایده پرداختن به متون کهن که خودش بسیار پرفایده است، همین حفظ هویت ملی و بازگشت به خویشتن و حفظ ارزش‌های مورد تأییده. همین ایجاد همبستگی ملی میکنه، ایجاد این میکنه که فرد بدونه من چه ریشه عمیقی اینجا دارم و در این حال با داشته های کهن آشنا میشه. در بعد بحث بعدیش میشه به این بحث تاریخیش پرداخت. یکی دیگه از فایده هایی که در متون کهن هست بحث تاریخ بودن اونه، که بعد خود تاریخ چه فایده هایی برای انسان داره خب همه گفتن، چون که حتی در علوم دینی هم متفکرین گفتن سه تا علم و دست کم باید بهش پرداخت. یکی از اون سه که میگن تاریخه و گذشته سراغ را آینده است، که گذشته ما خب در همین متون کهن نهفته است و به خصوص یک کتابی مثل شاهنامه که خیلی از علوم تو این کتاب هست، برای بررسی و تحقیق تو خیلی از رشته‌های امروزی باز نیاز به این متون کهن هست و شاید یکی از معدود جاهایی که انسان وقتش تلف نمیشه همون جاهایی که وقت صرف پرداختن به این متون کهن میکنه. حالا این چند جمله الان به ذهن بنده میرسه و بیگمان خیلی بیشتر از اینها میتوان گفت.
در نشست پنج شنبه دقیقا چه گذشت؟ چه عنوانهایی رو سخنرانی کردند؟
در نشست پنج شنبه هفته گذشته، چون معمولا آخرین پنج شنبه هر ماه با همکاری خانه اندیشمندان ما نشست تخصص رو داریم، چند تا موضوع مهم توسط کارشناسان بررسی شد. یکی تاریخ آغاز پیدایش خانه‌سازی و شهرسازی بود که بعد به طور تخصصی دوستان از ماه پیش مأموریت داشتن که برای موضوع کار بکنن. اونجا این مسئله خیلی بررسی شد که من خیلی کوتاه بخوام عرض کنم خدمت شما، چون تو دوران جمشید به طور مشخص اشاره میشه که اونجا خانه سازی های عظیم میشه، به سنگ و به گشتی دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد و اینها، این ممکن بود این شایعه رو پیش بیاره برای برخی که انسان ایرانی تا پیش از جمشید خانه سازی به اون صورت نداشته و در دوره جمشیدی که خانه سازی و شهر سازی آغاز میشه. و برای رفع این شایعه دوستان تحقیق کردن و توی این نشست که حالا من خیلی کوتاه و گذرا عرض میکنم که وقت شما رو نگیرم و
خواهش میکنم با اشتیاق گوش
میکنم، اونجا معلوم شد که نه خیر، پیش از هوشنگ هم انسان ایرانی خانه سازی داشته با دلایل عقلی قابل اثبات بود و اثبات شد. اما در دوره جمشید که به طور مشخص شاهنامه میاد اینو در چند بیت مورد تاکید قرار میده، به جهت اینه که اینجا باره یک دوره مدرنتر و خیلی تازه تر میشه و آثار شگفت‌انگیزی در اون دوره تولید میشه در دوره جمشید. این معنیش این نیستش که پیش از جمشید خانه‌سازی نبوده، چون میگن اثبات شی نفع معدا نمی‌کنه.
فکر کنم در مورد مثلا نساجی هم همین طوریست دیگه، مثلا صنعت نساجی پیش از جمشید هم بوده، یعنی پدید آوردن علی، ولی خب اونجا به واقع تبدیل به یک نوع پیشه میشه به تعبیری
صنعت میشه، چون که برخی ها جمشید رو میگن پدر صنعت بشر،
همینطوره.
در این دوره وارد یک مرحله نوینی میشه، ولی این معنیش این است که پیش از اون نبود. این دیگه از بحث هایی بود که چون اتفاق در همین رابطه میبینیم پیش از جمشید در دوره طهمورث انسان ایرانی خط و نوشتن رو فرا میگیره و خط و نوشتن از دیپ ها یاد میگیره. این بحث بود که کلا دیپ چی؟ من دیپ ها چی هستند که میتونن به انسان خط و نوشتن یاد بدن؟ یکی از استادان که در جلسه بودن جناب استاد دکتر هوشنگ تاریک استادهای بسیار تورانی روی شاهنامه و متون کهن کار تخصصی کرده و کتاب تاریخ ایران کهن رو هم نوشته، ایشون گفتن که اصلا دیو در اون مقطع تاریخ همون معنی خدا و خداوند میدانه و چون انسان ایرانی بر این باور بوده و هست که همه دانش ها نزد خداست، هنگامی که انسان کشف میکنه این هنر بسیار ارزنده رو خط و نوشتن و اینه که میگن اینو خدا به ما داد. خب ما از این جهت میدونیم که این ادعا درسته، چون میدونیم که بعدها که عشو دست ظهور میکنه دیو بد میشه، در واقع دیوی اصنا در مقابل مزدی اصنا مفهوم منفی پیدا میکنه، اما دیو در یک مقطعی از زمان معنی خوب و مثبت و خدایی داشته. ما این که امروز هم در برخی کشورها از جمله هندوستان و فرانسه با هندکی تغییر در تلفظ همین نام خدا رو با واژه دیو به کار میبرن.
خب تحمورست اون وقت میگن دیو بند که بهش،
خب همین دیگه، این چون این بعدها این آثار نوشته شده و دیو در زمان نوشته شده که دیو بد بوده دیگه، بعد از
متوجه شدم زمان باعث این تغییر در ایده میشه در واقع.
بله خب همون دیگه در واقع رازش باز کاوی شاهنامه همین هست که ببینیم این معانی در زمان خودش چه بوده، بعدها چه معنی پیدا میکنه. در زمان سرایش شاهنامه انگار دیروز بوده، هزار سال پیش چه معنی و مفهوم داشته. درست مثل بنده، وقتی ما بنده خداییم یعنی وابسته به اونیم، به اون متصلیم، بدون اون نمیتونیم باشیم. این بنده ممکنه در تلفظ معنی نوعی بردگی بده، یعنی که
یه نوع خانشه دیگه، درسته؟
بله
میگم این یه نوع خانشه به هر حال، چون ایده های دیگری هم وجود داره.
خانشی که خب بالاخره ولی خانشی که ما از این کوتاهی میگیم قابل قبول هست.
بله.
بالاخره میتونه تفسیری باشه که چون خدا یعنی در اینطور برداشت میشه که انسان ایرانی 30 سال تلاش میکنه برای یادگیری خط و به پاس این تلاش و کوششش خدا این لطف پروش میکنه که خط و نوشتن بهش میآموزه و در این که دیو معنی خدا میداده در یک مقطعی از تاریخ هم که هیچ تردیدی نداری. و باز گزینه سوم هم اینم میدونیم که پس از دور زرتشت، یعنی حدوداً حالا اختلاف تو تاریخ ها، از حدود 4000 سال پیش به این بعد دیو معنیش برعکس میشه و چیز منفی معنی میده، اما همچنان امروزه در خیلی جاها میبینیم که دیو همون معنای اصلی خودش رو حفظ کرد. و خود اینی که راستای شاهنامه است که هنگام خوانش شاهنامه بدانیم دیو در چه زمانی و با چه منظوری داره به کار میره،
چون تو شاهنامه اصلا مازندران رو هم کلا جایگاه دیوان میدونستن دیگه.
بله خب در اون صورت
کیکاووس هم که نبرد با اونها
میبوده باشه،
میتونه این باشه. آره اینم یه ایده اصلته
اینطوریه که ما فکر کنیم. و اتفاقا کارهایی که اون حالا صرف نظر اینه که مازندران کجاست، اونها یه بحث دیگه،
اون مازندران اسطوره‌ای که اصلا فرق میکنه با این مازندران،
اون یه بحث دیگه. اما اتفاقا کارهایی که همون دیفا اونجا با کیکاووس میکنن، این هیچ تردیدی درش نیست که کار یه آدم ها یه موجودات خیلی
کیمیاگر بودن به نظر. آره دقیقا،
مثلا اونجا جنگ شیمیایی را بندازن یک هفته کیکاووس و اطرافیانش رو
نابینا میکنن،
جدی ببینن نابینا میکنن.
بله.
خب این خیلی پس معلومه دانش عجیبی دارن،
همون میگم کیمیاگر بودن احتمالا،
ممکنه بودن. بعد جای ممکنه جای بس داره، بعد هیچ بعید نیست. یه موضوع دیگه بحث چرخ و گردونه بود که توی همون قسمتی که ما داشته میخوندیم، یعنی پایان کار فریدون که اون فرستاده های سرموتور میان، اینا گردونه دارن. خب گردونه که بدون چرخ امکان نداره گردونه باشه، از چرخ بوده. در حالی که چند وقت پیش شبکه 4 صدا و سیمای خودمون داشت راجع به تاریخ ساخت چرخ یک برنامه مستند دورانی و البته خیلی خوبی پخش میکرد، اما هیچ وقت به شاهنامه و تاریخ گردونه در ایران که اینجا چند هزار سال پیش ردشو داریم پرداخته نشد، در حالی که ما این قسمت به روشنی بحث گردونه و چرخ بذاریم. هیچ بحثش هم جناب دکتر محمدانون بحث خود اون شکل در واقع گردونه مهره که بعدها میان مثلا در دوره معاصر ما ببینیم نازی های چیزی شبیه به اون دارن.
آقا البته این اصلا به اون، حالا چون من اینو دقیق پیجورش شدم، حالا خیلی ارتباطی به هم ندارن، یعنی نشانه یکی از آفرین دروب بر شما، فکر می‌کنم تاکید کنید که این همونه.
این تا بله این اون نیست. و جالب اینجاست که اونی که ما داشتیم چند هزار سال پیش آثارش در برخی مسجدهای قدیمی با همین جلسه بحث شد، یکی از دوستان آقای مصطفی که نویسنده و پژوهشگر خود شخصی دیده که تو مسجد قدیمی یزد مال 850 سال پیش حدودن هست، همون گردونه مهر قدیمی عکس شده و باهاش نام مقدس حضرت علی علیه السلام نوشتن.
درود بر شما. حالا دلیلش خیلی شگفت انگیزه. دلیلش اینه که معماری که تا پیش از این مثلا محراب ساخته، حالا باید بیاد به مسجد بسازه، میدونید؟ و ایرانیان متخصص این هستن که اینها رو در همدیگه بیامیزند. و اون کسی که الان معماری که داره مسجد رو میسازه، با همون بینش قبلی خودش یه امتزاج رازآلودی ایجاد میکنه و اون مثلا نورگیرها رو به علاوه میذاره در دیوار مسجد.
همون هنر رو با یک ظرافت و لطافتی به زبان روز و با ارزش‌های روز میاره به کارگیری میکنه.
بله بله، خیلی جالب بود، متشکرم از شما. من همیشه گفتم که گفتگو با شما در مورد شاهنامه برای من یه جوریه که ذهنم آماس میکنه، یعنی یه عالمه ایده از توش در میاد. سپاسگزارم از شما،
هر بار میام اونجا.
متشکرم، براتون آرزوی تندرستی میکنم آقای رسولی و شما رو به خدا میسپارم. متشکرم از
شما،
خدا نگهدار. اجرای ضرب و زنگ و آواز کوروش اسدپور رو شنیدید با متن زیبای شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. چقدرم درست خون، یعنی خیلی ها رو میبینم مثلا حتی حالا ادیب هم هستن میگن نسپوری، یعنی سپردن فکر میکنن که فردوسی گفته، در واقع فعل سپردن رو فردوسی به کار برده. سپردن در معنی طی کردن و سپردن به معنی دادن. خیلی جاها این سپردن رو فردوسی به کار برده که آقای اسدپور هم بسیار درست دقیق به کار بردن. الان پیش روی من این فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن قرار داره که به زیبایی هم طراحی شده. اون تا خبر نو این که این برنامه تمدید شده و مهلت ارسال آثار تا 20 مرداد 1403 خواهد بود. همچنان در بخش پیش رو توضیحات بیشتری در مورد سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن خواهید شنید.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی. بخش های جشنواره. بخش اصلی در 5 قالب رادیویی. بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار. فضای مجازی و رادیو نما. بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی. آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس. بخش مردمی. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خاک اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
خب من یه توضیحی در مورد این فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن بدم که در این فراخوان تمدید شدنش دو تا تاریخ وجود داره. یکی 27 شهریور 1403 است. این تاریخ برگزاری آیین پایانی است. منتها زمان ارسال آثار 20 مرداد 1403 هست. بار دیگر عرض کنم که تا 20 مرداد ماه 1403 زمان دارید که آثار خودتون رو ارسال کنید. در شبکه رادیویی فرهنگ و وبسایتمون هم مفصل اونجا در موردش صحبت کردیم. ضمن اینکه در اثنای برنامه‌های ققنوس هم من مفصل براتون خواهم گفت، آیین پایانی 27 شهریور 1403 برگزار میشه. گفتم چون دو تا تاریخ قید شده کمی سردرگم بشن موقع خواندن این فراخوان، با ما همراه باشید همچنان.
وطن فارسی.
چون که میدانید در بخش وطن فارسی ما همیشه به سراغ نهادها، سازمانها یا به سیاستگزارانه میریم که وظیفه اصلیشون یا یکی از وظایف اصلیشون در حوزه حفظ، پاسداشت و توسعه زبان پارسی معنا پیدا میکنه. همین دم داخل پرانتز بگم که میتونید برنامه مستقل وطن فارسی رو به مدت نیم ساعت شنبه شب، یعنی امشب این برنامه پخش میشه، رأس ساعت 21 تا 21:30 دقیقه گوش بدین. جا مفصل در مورد زبان پارسی، حفظ، توسعه و پاسداشتش سخن گفتیم تا این بخش از برنامه ققنوس رو هم به همین موضوع اختصاص دادیم. میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با جناب آقای محمد علیزاده. ایشان کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سبزوار هستن. درود بر شما آقای علیزاده، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب، وقت شما هم بخیر باشه. سلام عزیز کنم.
متشکرم. دقیقاً هیچ ایده و اطلاعی از برنامه های به فرهنگاره شده سبزوار در حوزه حفظ و پاسداشت زبان فارسی ندارین؟ شما من رو از تاریکی قرار بیرون بیارید به تمامی. آقا چه کردین در اونجا؟
برقرار سلامت باشین. عرضم بزرگ، قبل از اینکه من بخوام یه توضیح کوتاهی در این مجال اندک عرض کنم، یه داستان خیلی مشهوریه، میگن یکی از عرفای خیلی بزرگ هر شب پا میشد برای نماز شب و دعای مبسوطی میخوند و نماز خیلی خوبی میخوند. یک وقت پسرش گفت که خب پدر، شما که پا میشی برای نماز شب و بس نماز میخونی، ما رو هم بیدار کن که بالاخره برای نماز صبحمون بیدار شی. اونم گفت تو را شوقی باید که خود برخیزی.
آره من گرفتم چی میخوایم.
عرضم به حضورتون که خدا را 100,000 بار شکر مردم فرهنگ دوست سبزوار، هنرمندان و اهالی بسیار بسیار در این زمینه مشتاق هستن، خودشون پایه هستن و گویا مسئولین دیگه در واقع به رد اونها هم نمیرسن، در واقع سعی میکنن که شرایط رو یه مقداری فراهم کنن تا بالاخره مردم بتونن به این علایقشون برسن. و خدا رو 100,000 بار شکر در این زمینه میگم که اساتید بسیار ارجمند و بزرگواری هستن که به دست گرفتن و کارهایی هم که شما میدونید دیگه مردمی باشه و سبنها گروه های مردم نهاد و مردم فعال درش خیلی پررنگ باشن یا کارهای موندگاری هست که سالیان سال میمونه و ثمرش رو خیلی ها میبرن و من در مراسمات مختلفمون که خب میام شرکت میکنم واقعا لذت میبرم از این که این همه علاقه رو میبینم، این همه گشایش رو در این امورات میبینم.
اینا رو با مثالم برامون بگین دیگه جذابتر شد.
بسیار عمالی، بسیار عمالی. مثلا حالا چند تا برنامه مختلفش رو من خدمتون عرض کنم. یکی از کارهای خیلی خوبی که تو سبزوار پا گرفته و خیلی دیگه الان قوت هم گرفته، گروه های مردم نهادی هستن که در حوزه کتاب و کتابخوانی دارن فعالیت میکنن.
بله.
ما شاید بیشتر از 20 تا گروه مردم نهاد در حوزه کتاب و کتابخوانی داریم و نشست‌های مختلفی توی روزهای مختلف هفته برگزار میشه. فرض کنید مثلا ارزم بوده یکی از نشست‌هامون مثلا نشست حافظخوانی داریم، نشست مثنوی خوانی داریم. مثلا نشست مثنوی خوانی امروز از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر پارک ارم ساختمان بازنشستگان امید مهر متعلق شهرداری برگزار میشه تا بکنم یک ساعت دیگه حالا بشه یک ساعت دیگه برگزار میشه. نشست شاهنامه خانی داریم، نشست بیهقی خانی داریم. حالا در این خصوص اگر وقت شد بیشتر توضیح میدم. بیهقی خانی یکی از نشست‌های خیلی خوبیه. من حتی میبینم بچه‌های مثلا فرض کنید کلاس 6م 7م میان میشینن تو بیهقی میخونن با چه تسلط خیلی عالی و آدم لذت میبره. من مثلا تو درس دانشگاهی بعضی وقتا میبینم دانشجوها نمیتونن خیلی بین قشنگی از بیهقی بخونن. خب این ثمره چندین سال کار این گروه مردم نهاد هست که ارزم بوده در این حوزه خیلی فعال و خیلی خوب هستن.
یه اتفاق ژنتیک هم هست دیگه. بله؟ فکر کنم میگم یه اتفاق ژنتیک هم ممکنه باشه دیگه. نصر توی خطه سبزوار اصلا یه چیز اجدادیه کلا به نظرم.
خب زادگاه بیهقی هم سبزوار هست و چند سال پیش تونستن اینو به ثبت هم برسونن. اونا روز ملی یک آبان رو اونا روز بیهقی در تقویم ملی ثبت شد و خب یک مراسم خیلی خوبی هم انشاءالله هر سال برگزار میشه. عرضم به حضورتون که نشست‌های انجمن‌های شعرمون هست. خب دو سه تا انجمن شعر خیلی خوب و فعال داره. نشست‌های انجمن داستان هست. از اینها بگذریم تقریبا شاید بیشتر از 50 تا باشگاه کتابخانی کودک و نوجوان هست. باشگاه کتابخانی کودک و نوجوان هم در واقع یه تسهیلگری داره و بچه ها میان یک کتابی رو میخونن، خودشون میان همون کتاب رو توضیح میدن یا مثلا به صورت یه تئاتر اون کتاب رو بازی میکنن یا چه میدونم مثلا تحصیلگر تصمیم میگیره که یه کتابی رو میخونن پایانش رو نگه میداره و با پایانهای مختلفی بچه ها خودشون میان این رو کار میکنن. خیلی خیلی جذاب هست و خب خیلی هم علاقمند بهش زیاد هست و خیلی هم استقبال شده. یا مثلا فرض کنین نویسنده مثلا یک کتابی بازی مختلف داره دیگه، میان مثلا یه نامه می نویسن به نویسنده اون کتاب یا به مترجم اون کتاب و اون تسهیلگر در واقع فقط نقش گرداننده رو داره. خود بچه‌ها هستن که میان و کارها رو به دست میگیرن و بازی جالبی انجام میشه که خود کتاب دیگه در روح و جان بچه در واقع میشینه و این رو در واقع هضمش میکنه.
آقای علیزاده مثلا در گوتوند یه نشان روشنی وجود داره از شعر و آن قیصر امینپور هست. من خبرم این وضعیت مثلا در سبزوار وجود داره؟ اصلا میدونن مثلا نام دیرینش بیهق بوده، کتاب تاریخ بیهق از ابن فندق و تاریخ بیهقی از ابوالفضل بیهقی از اینجا نسل نویسان برخواستن. این نسل نو با این پیشینه فرهنگی ارتباط محکم داره؟
بله بله، این دقیقا نکته درستی رو فرمودید و بزرگان هر منطقه رو مردم و رو جوان ها و رو کلن فرهنگ و هنر اون منطقه خیلی خیلی تاثیر بسزایی داره و خب تو سبزوار هم از این بزرگان خیلی زیاد داریم و همه باش عجین هستن. حالا بیهقی رو که خب یه اشاره خیلی کوتاه اونجا شد، ابوالفضل بیهقی عنوان در واقع پدر نثر فارسی است دیگه، همون جایگاهی رو که میگن فردوسی در شعر فارسی داره و بیهقی هم در نثر فارسی داره. غیر از اون علی ابن زید هست که ارزم بزرگ تاریخ بیهق رو نوشته،
ابن فندق بهش میگن.
آره ابن فندق، بله
فندق، بله.
بسیار خب. حمید سبزواری هست که خب پدر شعر انقلاب هست و خب همه ساله در خرداد ماه یک مراسم خوبی براش برگزار میشه و غیر از اون خب
خیلی
انقلابی گروه های سرودی که تو سبزواری شکل گرفته شد یه مقداری بالاخره نشأت گرفته از اشعار ایشون باشه. بعد
از سمت سوی
اثار سبزواری هست،
بله. جالبه که به همه اینها دکتر شریعتی در اون کتاب ارزشمند کبیر هم اشاره کرده. آقا خیلی سپاسگزارم، هم در رادیو فرهنگ اتفاقا به سبزوار آمدیم برای اجرای برنامه و خاطرات شیرینی از برنامه سازی اونجا داریم. متشکرم که در این بخش با همون همراه بودی. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم آقای علیزاده. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم که به نشان روشن زبان و ادبیات پارسی با ققنوس همراه هستید تا پایان هفته در آسمان شعر و ادب ایران و جهان با شما هم پروازیم. خدا نگهدار.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.